غذای کلی روانی چیه؟ بفهمه تعمق در ظاهر که محدود من را، ولی اینجا اگه تعمق رو اینجوری معنا کنیم وقت خود روایت و قرآنی که درش هست چیکار باید بکنیم؟ یه خداوند این آیات رو نازل کرد که در آخر زمان مردم بیان تعمق بکنن و منحرف بشن. بیش از اون برای عذابت مشکل دارد، یعنی شرایط مجموعه اون که در روایت هستش ایجاب میکنی که ما نفتیم و نگاه کنید باز اطراف شده یک تمرین که به حضرت سلام بیادم این قرآن بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اولین بحثی که جناب علامه وارد شدن چگونگی شروع فلسفه بود. ایشون فرمودن شروع فلسفه با نفی فلسفه میسور خواهد بود. ببینید هر علمی وقتی میخواد پا بگیره باید موضوعش ثابت بشه، یعنی تا قبل از اثبات موضوعش نمیتونه اون علم آغاز بشه. حالا یه وقتی ما ثبوت موضوع فرضی میگیریم، یعنی مثلا فرض میکنیم این موضوع هست، خب در ظرف فرض میتونیم علم رو شکل بدیم، ولی اگه بخوایم یک علمی واقعیت پیدا بکنه باید موضوعش ثابت بشه. غیر از فلسفه سایر علوم با صرف نفی فلسفه موضوعشون ثابت نمیشه. این وقتی فلسفه نفی شد واقعیت اثبات شد، بازم یک مرحله با جلوتر بریم موضوع خاص اون علم وجودش رو اثبات بکنیم. فرض کنید در طبیعیات اگر ما فلسفه رو نفی کردیم گفتیم واقعیت هست، نمیتونیم طبیعت شروع کنیم، باید اثبات بکنیم که مثلا موضوع طبیعیات که جسم هست وجود داره، این اون امر واقعی ذو ابعاد جسم هستش، لذا ما میتونیم مباحث طبیعیات رو شکل بدیم. یا فرض کنید اگر موضوع ریاضیات کم متصل یا منفصل هست، ما با صرف نفی فلسفه و اثبات واقعیت نمیتونیم ریاضیات شروع کنیم، باید اثبات کنیم اون واقعیت کم متصل یا منفصل هست و بعد بخوایم مباحث ریاضیات رو شکل بدیم. معنای این سخن این استش که نفی فلسفه یک امر لازم در شروع سایر علوم هست، ولی امر کافی نیست، باید چیز دیگه اضافه بشه، اونم اثبات خصوص موضوع اون علم هست. حالا چجوری باید موضوع اون علم رو ثابت بکنیم؟ حداقل دو تا راه مهم وجود داره. یکی از راه شهود حسی یا انواع دیگر شهود که موضوعش ثابت میشه، و یکی دیگر از راه فلسفه که اگر شنیده باشید یا دقت کرده باشید میگن موضوعات علوم باید در فلسفه اثبات بشه و بعد محل گفتگو در اون علم واقع بشه، مسائل اون علم در واقع شکل بگیره، که در ادامه در ارتباط با نسبت فلسفه با سایر علوم این بحث رو بیشتر پرورش خواهیم داد. لکن موضوع فلسفه اینجور نیست. سایر علوم به صرف اینکه فلسفه نفی بشه اون علم پا نمیگیره، باید خصوص اون موضوع هم اثبات بشه، یعنی واقعیت با یک شکل خاص با یک قید خاص باید اثبات بشه تا موضوع نمی شکل بگیره. ولی فلسفه اینجور نیست. فلسفه راجع به اصل واقعیت بحث میکنه، کار به گونه خاصی از واقعیت نداره. لذا به محض اینکه شما فلسفه رو نفی کردید، فلسفه آغاز میشه، یعنی موضوع فلسفه اثبات میشه. موضوع فلسفه اصل واقعیته. اصل واقعیت چی ثابت میشه؟ وقتی که شما فلسفه را نفی بکنید. وقتی فلسفه نفی شد، موضوع فلسفه که واقعیت هست آغاز میشه، لذا میتونه فلسفه شکل بگیره. یه نکته اینو که همینجا عرض بکنم این استش که میگن موضوع هر علمی یا باید بیان باشه یا باید مبین باشه. ما الان تو این گفتگوهایی که دیروز داشتیم، امروز هم یه خود صحبت کردیم، علامه در بدایه فرمایشات داشت و در نهایه مباحثی مطرح کردن، میخوان اثبات بکنن، این نکته تذکر بدن که موضوع فلسفه بیان هست، یعنی به رنگ وجدانی و شهودی و حضوری اثبات میشه. نیازی نیستش که مبین باشه در علم دیگه یا علم اعلایی ما مثلا بخوایم موضوعش رو ثابت بکنیم. پس بنابراین موضوع فلسفه که اصل واقعیت هست و اثبات او با نفی فلسفه شکل میگیره، یه امر وجدانی و شهودی هستش. اون چیزی که علامه در هم راه ابتدایی طرح اول و هم در طرح دوم که الان امروز اشاره میکنیم مطرح میکنن در نفی فلسفه و اونم مراجعه به شهود و وجدان هست، یکی از راه‌های بسیار موفق در نفی فلسفه است. اما الان علامه به تفصیل وارد مباحث مطرح در ارتباط با فلسفه، سوفسطائیان، انواع و اقسامشون و راه‌های طرد و نقدش نکرده. این آدرس‌ها رو میتونن دوستان مراجعه بفرمان برای بحث فلسفه. یکی فصل هشتم مقاله اولای الهیات شفا ابن سینا، اذکار جلد اول صفحه 90، اصول فلسفه روش رالیس مقاله دوم، همچنین اوائل مقاله هفتم هم در این ارتباط بحث شده. علاوه بر اینکه اوائل مقاله هفتم، یعنی از اونایی که ما داریم جلد سوم میشه، اوائل مقاله هفتم اساسا راجع به کیفیت شروع فلسفه مباحث خوبی رو ارائه کردن، هم در متن و هم در شرح، و میتونه شرح و بسطی باشه از آنچه را که در اینجا علامه فرمودن و توضیحاتش گذاشتن. راجع به شروع فلسفه بحث کردن، برخی از فلسفه‌های دیگر رو مطرح کردن که شروعش به چه شکل هست، در اونجا هم راجع به فلسفه و اینا یه مقدار بحث شده، ولی مفسرش همون مقاله دوم از مجموع مقالات اصول فلسفه روش رئالیسمه. همچنین فصل نهم از مرحله 11 همین کتاب این نهایت الحکمه از چاپایی که ما داریم صفحه 253 با تفصیل بیشتری راجع به مسئله فلسفه و نفی فلسفه مباحث رو مطرح کرده. در کتاب دروس معرفت نفس استاد علامه حسن زاده هم درس‌های سوم و چهارم راجع به معرفی اقسام سوفسطائیان و نقد و طرد اونها مباحثی ارائه شده. این نکته دیگری که در عبارت دیروز بود یه مقدار نیاز به توضیح داره، توضیحش رو ندادیم، اون عبارت او منتهن الیه لیس وهما سرابیا هست. ما عرض کردیم علامه وقتی میگه فلسفه با نفی فلسفه شروع میشه، دو تا طرح برای نفی فلسفه ارائه کردن. یه طرح اونی هستش که به شکل منظم در بدایه مقدمه بدایه آوردن، اینجا گرچه مفصل‌تر گفتن ولی ما باید از عبارتاش این سه تا اصل رو استخراج بکنیم. طرح اول اینه، هرگاه ما این سه تا اصل رو بپذیریم، فلسفه نفی میشه و وارد فلسفه میشیم. یک، ما هستیم، و دیروز توضیح دادم که منظورشون که میگه ما هستیم یعنی من، هر کسی به لحاظ خودش من هستم. اصل دوم، جهان خارج از من هست. اصل سوم، من به جهان خارج از خودم راه دارم، میتوانم علم و آگاهی پیدا بکنم. هر یک از این اصول اگر مخدوش بشه، شاخه ای از سوفسطائیان درست میشه، با اون وقت مباحث فلسفه با او آغاز نمیشه. اگر کسی هر سه اصل رو بپذیره، واقعیت رو پذیرفته، و فلسفه با پذیرش واقعیت موضوع فلسفه شکل میگیره. حالا در انتهای همین طرح اول ایشون فرمودن که اگر چیزی شیء دیگری رو قصد بکنه، یا به خاطر اینه که موجود واقعیه، یا به خاطر اینه که منتهی به موجود واقعی میشه. این منتهی به وجود واقعی میشه، منظور علامه بحث اعتباریاته. خود علامه یک مقاله‌ای داره، مقاله ششم از مقالات اصول فلسفه روش رئالیسم، یک دیدگاه خاصی در اعتبار با در ارتباط با ادراکات اعتباری و اعتباریات داره. تو حواشیشون بر کفایه هم این بحث رو آورده و محل بحث و گفتگوی فراوانی هستش. در اونجا ایشون نظرش و نگاهش این هستش که تمام اعتباریات مثل ملکیت، مثل زوجیت و امثال اینا حقایق اعتباری منتهی به امور واقعی هستش، حالا با توضیحاتی که در اونجا آورده. پس بنابراین حتی اعتباریات هم اون نحو وهم سرابی که سوفسطائی یا لاحضریون فکر میکنن نیستش. همین بحث ملکیت و زوجیت نمیتونیم بگیم یک امر هیچ و پوچ هست. اگر کسی در پی این هستش تا ملکیتی رو ثابت کنه، مثلا میره بنگاه و میخواد ملکیتی رو تثبیت بکنه، ملکیت یه امر واقعی موجود در خارج نیست، مثل غصب کردن غذا نیست، مثل غصب کردن آب نیست، بس این آقا دنبال چی داره میره؟ دنبال یه امر غیر واقعی داره میره. میگیم نه، ملکیت یه امر اعتباری است که ریشه در یک امر تکوینی داره. به خاطر همون که ریشه در امر تکوینی داره، حظی از واقعیت برمی‌داره و مرزش با سفسطه جدا میشه. لذایشون بحث منتهی الی لیس وهم سرابین رو آوردن، اشاره به این نکته دارن. این طرح اول. و اما طرح دوم در ارتباط با نفی سفسطه و شروع فلسفه، که طرح اصلی خود علامه هم در اینجا یه اشاره‌ای داره میکنه، هم در اوائل مقاله هفتم اصول فلسفه روش رئالیسم به تفصیل از او بحث کرده و حرف سایر حکمای ما هم در ارتباط با نفی سفسطه و شروع فلسفه همین هست، اشاره بحث اصل واقعیته. خود علامه تعبیر کرده به اصل الواقعیه، اصل واقعیت، یا فرسون شاید متحریف تعبیر میکنه به اصل اثبات واقعیت. در این طرح با پذیرش حداقل یک واقعیت فلسفه آغاز میشه. حالا یک واقعیت ممکنه که کسی بیاد بگه فقط من هستم، خارج از من اصلا نیستن یا واقعیت ندارن، یا اصلا قبول شک دارم که واقعیت داشته باشن یا نداشته باشن. حتی اگر خودش رو قبول کنه یا شکش رو قبول کنه، یک واقعیت رو بپذیره، فلسفه باش آغاز میشه. و پذیرش یک واقعیت یک امر بدیهی و ضروریه و انکار او به تعبیر علامه در اینجا مکابره با حقه. یعنی هر کسی در هر شرایطی باشه لااقل یک واقعیت رو قطعا و به نحو اضطراری پذیرفته و قبول کرده، و ما از همونجا میتونیم فلسفه رو آغاز بکنیم. و لذا کسانی رو که جزء طوائف سوفسطائیان هستن، یا به تعبیر علامه در اینجا سوفسطائی یا لاادری و شکی هستن، اینها ما تلاش هایی رو میکنیم که اینها رو به این نقطه تنبیهی برسونیم که قطعا اینها یک اصل رو قبول کردن و با پذیرش این یک اصل فلسفه رو میتونیم آغاز بکنیم، گرچه این راه منطقی تر هست ولی این مقدار دوره. یعنی یک واقعیت رو قبول کرده، حالا باید مقدمات فراوان رو بچینیم، واقعیت ها رو تکثیر بکنیم، وقتی واقعیت ها تکثیر شد به تدریج بخوایم کل اون بنای فلسفه رو یواش یواش براش تصویر بکنیم. عبارت علامه رو در این قسمت ببینیم، ایشون اینجوری میفرماد که فلا یسعنا. تا اینجا ما در ارتباط با طرح اول بودیم، ولی از عبارت فلا یسعنا اگر خوب دقت بکنید، گرچه علامه تفکیک نکرده بین طرح اول و طرح دوم و عبارت ها رو پیوسته آورده که من به شکل پیوسته هم معنا خواهم کرد، ولیکن عبارت های ایشون اشاره به طرح دوم داره، همون طرحی که در ابتدای مقاله هفتم به تفصیل راجع به او حرف زدن. فلا یسعنا ان نرتاب فی ان هناك وجودا. حالا ارتباط این عبارت با عبارت قبل به این شکلی که وقتی ما خودمون رو قبول داریم، اشیاء بیرونی رو قبول داریم، میگیم ما به این واقعیت ها میتونیم برسیم، پس این همه واقعیت ها رو که پذیرفتیم دیگه نمیتونیم در اصل واقعیت شک بکنیم، قطعا یک امر رو ما ثابت میدونیم. ولی در دل این عبارت اشاره به اون طرح دوم هست، یعنی پذیرش یک واقعیت کفایت میکنه برای شروع فلسفه، فلا یسعنا. حالا که ما خودمون رو قبول داریم، اشیای بیرون از خودمون رو قبول داریم، میگیم ما میتونیم به اشیای بیرون از خودمون علم پیدا بکنیم، خب در چنین وضعیتی دیگه نمیتونیم منکر اصل واقعیت بشیم و کل واقعیت رو انکار بکنیم. در طرح قبلی با توجه به این نکته فلسفه شروع نمیشد. در طرح قبلی میگفتیم ما باید بپذیریم ما هستیم، دیگران هستن، ما به دیگران علم داریم، تازه فلسفه شروع بشه. اما الان اینجا محتوای بحث عرض شده. فلا یسعنا ان نرتاب فی ان هناک وجودن، پس در توان ما نیستش که شک بکنیم در عالم واقعیت وجودی هست. ولا ان ننکر الواقعیت مطلقا، نمیتونیم انکار واقعیت به نحو مطلق بکنیم. ببینید بحث عرض شده با بحث قبل. اینجا داره اشاره میکنه به اصل الواقعیه، پذیرش حداقل یک واقعیت. اگر ما یک واقعیت رو پذیریم، واقعیت رو به نحو مطلق انکار نکنیم، فلسفه با واقعات میشه. ولا ان ننکر الواقعیت مطلقا الا ان نکابر الحق، مگر اینکه ما بخوایم مکابره و ستیزه با حق داشته باشیم یا انکار حق بکنیم که سوفسطایی شکل بگیره، یا ایجاد شک که در حق بکنیم و لاعدریون و شکاکان حاصل بشن. دیروز عرض کردم سوفسطاییان دو تا اصطلاح داره. سوفسطایی یا وقتی سوفسطایی میگیم هم منکران واقعیت رو شامل میشه، هم شکاکان در واقعیت رو شامل میشه. اما یه اصطلاح دیگر در ارتباط با سوفسطایی هست، در مقابل لاعدریون و شکاکان هست، این اصطلاح رو توضیح دادن در جای خودش. الان علامه به این دو گروه مختلف اشاره داره و سوفسطایی رو از لاعدری و لاعدریون و شکاکان جدا کرده. لذا میفرمان که ما نمیتونیم واقعیت رو به نحو مطلق انکار بکنیم مگر اینکه مکابره با حق داشته باشیم، و لذا انکار حق بکنیم به نحو مطلق و ننکره مطلقا، انکار بکنیم حق رو به نحو مطلق، یا ابداع شک که در حق بکنیم، بگیم ما واقعیت ها رو نمیدونیم هست یا نیستش. و این یکون شیء من ذالک، و اگر شما در آثار دیگران یا از کسی یه چیزی از این قبیل مشاهده کردید که انکار اصل واقعیت داره میشه یا شک در اصل واقعیت میشه، قطعا بدونید که این فقط تو ظاهر داره انجام میشه. و انما هو فی اللحظه فحسب، این به واقعیت نیست. لذا همه افراد، حتی سوفسطایان، حتی شکاکان، قطعا یک حقیقت را قبول دارن، مثلا اصل شک را قبول داره یا خودش را قبول داره. و همین جمله که میگه من در همه چیز شک دارم، این نکته را قبول داره. و اگر همین را بخواد انکار بکنه، بالاخره او را ملزم میکنیم که یک واقعیت رو پذیرفته به نحو واقعی و فطری و در درون خودش. و لذا با پذیرفتن یک واقعیت ما میتونیم فلسفه رو شروع بکنیم و بقیه مباحث رو شکل بدیم. میفرماد و این یکون شیء من ذالک، و اگر چیزی از انکار اصل واقعیت وجود داشته باشه از کسی، یا ادعای شک که در اصل واقعیت وجود داشته باشه، فانما هو فی اللفظه فحسب، این تنها در لفظ و در ظاهر و در کتابتش مثلا داره انجام میگیره و الا به حقیقت نیست. همین که داره ادعای شک میکنه، انکار میکنه واقعیت رو، خودش رو قبول داره، شما رو قبول داره، مخاطبینش رو قبول داره، شک خودش رو قبول داره، انکار خودش رو قبول داره، و اساسا خودش رو صاحب یک نظریه خاص در مقابل نظریات دیگر میدونه و خودش رو مقابل فلاسفه حساب میکنه. بسیاری از واقعیت ها را به نحو فطری و واقعی پذیرفته و لذا داره این حرف رو میزنه. پس قطعاً حداقل یک واقعیت مورد اذعان همگان هست و با پذیرش این اصل واقعیت فلسفه میتونه شکل بگیره. فلا یزال الواحد منا و کذالک کل موجود یعیش بالعلم و شعور یرا نفسه موجودا واقعیا ذا آثار واقعیه و لا یمس شیئا آخر غیره الا بما ان له نصیب من الواقعیه. برمیگردم به همون طرح اول. این طرح دوم به نحو اشاره‌ای در لابلای طرح اول تو کلمات علامه اومده. در بدایت الحکمت فقط به طرح اول اشاره کردن، در ابتدای مقاله هفتم از اصول فلسفه رجالیس که راجع به شروع فلسفه بحث کردن، اشاره کردن به طرح دوم فقط. فقط به طرح دوم اشاره کردم، بحث اصل واقعیت را آوردم. فلا یزال الواحد منا، پس همیشه هر یک از ماها همچنین همه موجوداتی رو که با علم و شعور زندگی می کنن و آگاهانه زندگی می کنن، یرا نفسه موجودا واقعی، هم خودش رو یک موجود واقعی می بینه، دارای آثار واقعی هستش، و لا یمس رو شیء آخر غیره، و تماس نداره با شیء دیگری غیر از خودش، مگر از اون جهت که برای اون غیر نصیبی از واقعیت هست. دنبال هر چیزی میره چون اون رو موجود واقعی یا منتهی به واقعیت میدونه، لذا در پیش روانه. بحث بعدی رو که علامه در این مدخل و مقدم مطرح کردن، سر نیازمندی ما به فلسفه هست. این بحث فوق‌العاده مهمی هست از یک جهت، گرچه اون چرا که علامه در اینجا آوردن و در اصول فلسفه روش‌آلیسم آوردن تنها بررسی گوشه ای از نیازهای ما به فلسفه هست، ولی جای این رو داره که مفصل‌تر در این ارتباط بحث بشه، چون واقعا لازم هستش که انسان بدون فلسفه رو برای چی باید کار بکنه و کارکردها و کارآمدی‌های فلسفه در مجموعه حیات انسانی و اونچه که ما باش سر کار داریم چی هستش. پرداختن به این بحث به نحو مستوفا واقعا لازم و ضروریه، باید برای ما روشن بشه که فلسفه آموزی برای چه چیزی. یک وجه رو علامه در نهایه مطرح کردن و اونم وقوع خطاها در ادراکات ما هست. علامه طباطبایی مطابق آنچه را که در نهایه آوردن در چهار مرحله این سر نیاز رو توضیح دادم. مرحله اول این استش که ما راجع به وجود و عدم اشیا خطا می کنیم، یعنی از همون جهت که به نحو قطعی اصل واقعیت رو می پذیریم و هیچ شک و شبهی درباره او نداریم، از سوی دیگر هیچ شک و شبهی هم نداریم که در ادراکات ما راجع به وجود و عدم اشیا اشتباه ها و خطاهای پیش میاد، چه بسا چیزهای موجود نباشن ما اونا رو موجود بپنداریم، یا چیزهای موجود باشن و ما اونا رو موجود حساب نکنیم. این مرحله اول که به نحو قطعی همه ما به نحو حضوری و وجدانی اون رو میاد. مرحله دوم اینه که پس ما نیاز به یک سری میزان‌ها و محک‌هایی داریم که این میزان‌ها و محک‌ها راجع به وجود و عدم اشیا حرف بزنه و ما به وسیله این میزان‌ها و محک‌ها بتوانیم بفهمیم چه چیزی موجود هست واقعاً و چه چیزی موجود نیستش واقعاً. این مرحله دوم. مرحله سوم اینه که بحث‌هایی رو که در این حوزه باید صورت بگیره، یعنی بحث هایی رو که میخواد این محک ها و میزان ها رو برای ما مشخص بکنه، این بحث ها باید یقینی باشه. نمیتونه بحث هایی باشه که در نهایت مثلا موجب زن یا گمان و امثال اینها بشه، چون هدف اصلی ما رو برآورده نمی کنه. هدف اصلی ما برطرف کردن خطاهای در ادراکاتمون هست در حوزه وجود و عدم اشیا. پس باید این بحث ها بحث های یقینی باشه. این مرحله سوم. مرحله چهارم اینه که بحث یقینی تنها با قیاس برهانی تأمین میشه. انواع قیاسایی رو که ما در منطق خوندیم، یک قسم از قیاسا که قیاسای برهانی است یقین زاست، یعنی کشف از واقعیت به نحو قطعی میکنه. پس بنابراین ما وقتی این چهار مرحله رو دقت بکنیم، ما نیازمند به یک سلسله مباحثی هستیم که این سلسله مباحث از حیث محتوا راجع به وجود و عدم بحث کنه، از حیث روش با روش برهانی که یقین زا هستش پیش بره. اون علمی رو که از حیث محتوا راجع به وجود و عدم بحث کنه و از حیث روش با قیاس برهانی استفاده بکنه، اون دست از مباحث همونیست که ما به عنوان فلسفه او رو میشناسیم. پس سر نیاز ما به فلسفه با این چند مرحله بحثی که الان مطرح کردم روشن میشه. در ضمن این بحث نکات دیگری هم روشن شده، از جمله مباحث فلسفه راجع به چیه این روشن شده، روش فلسفه چه جور روشی هستش اونم روشن شده، محتوای مباحث فلسفی احکامی راجع به وجود و عدم اشیا، تبیین خصوصیات وجودی اشیا، دادن ملاک ها و محک هایی برای تشخیص موجودات از غیر موجودات، موجودات حقیقی از موجودات غیر حقیقی، و از حیث روش به کارگیری قیاس برهانی هسته. ببینید بیان علامه رو تا توضیح تفسیر رو از کنید. بله، غیر و انا. پس تا اینجای بحث که در ارتباط با شروع فلسفه بود، این نکته رو به نحو قطعی و بطی همه ما میپذیریم که اصل واقعیت قابل انکار نیست. و وقتی اصل واقعیت رو اثبات کردیم، موضوع فلسفه شکل گرفته. این فلسفه موضوعش درست میشه به نحو بیان و بدیهی، حالا میتونیم فلسفه رو آغاز بکنیم. خب حالا از عبارت غیر و انا میخوایم توضیح بدیم، چنان که اصل واقعیت یقینیست، وقوع شک و وقوع خطاها و اشتباهات در ادراکات ما در حوزه وجود و عدم هم قطعی و بلا تردید است. همین نکته باعث میشه که ما یواش یواش نیازمون رو به فلسفه بتونیم تثبیت بکنیم. غیر و انا، پس این عبارت رو علامت بزنید، بحث جدا شده و در تبیین سر نیاز ما به فلسفه هستش. غیر و انا کما لا نشک و فی ذالکه، چنانچه هیچ شکی در اثبات اصل واقعیت نداریم، لذا فلسفه رو کنار گذاشتیم و از همین جهت میگیم آرام آرام پای فلسفه داره به میان میاد، موضوع فلسفه تثبیت شده، چنانچه در این مسئله شک نداریم، در وقوع خطا تو حوزه ادراکات ما راجع به وجود و عدم اشیاء هیچ شک و شبهه‌ای نداریم. لا نرتاب و ایزن فی انا، این مرحله اول کار هست. در چهار مرحله سر نیاز به فلسفه رو توضیح میدیم. مرحله اوله لا نرتاب و ایزن، هیچ شک و شبهه‌ای نداریم. فی انا رو با ما نقطه او، چه بسا ما خطا میکنیم. فنحسه با ما لیس به موجودن موجودن، اون چرا که موجود نیستش رو موجود حساب میکنیم. او بالعکس، یا اون چرا که موجود هست رو غیر موجود میانگاریم. کما ان الانسان الاولی کان یثبت اشیاء و یرا آراء ننکرها نحن الیوم، چه این که انسان اولی، انسانهای سابقی، اینها اشیایی رو ثابت میدونستن و عقیده به آرایی داشتن، معتقد بودن چیزایی وجود داره که ما همه اونا رو امروزه انکار میکنیم. ننکرها نحن الیوم، امروز همه اونا رو خرافات میدونیم. و نرا ما یناقضها، و الان به نظر ما اون چرا که نقیض اون عقاید هستش اونها ثابت هستش. الله میفهمد قطعا دو تا رأی متناقض، یکیش باید چی باشه؟ خطا باشه. یا گذشته ها خطا میکنن ما به ثواب رفتیم، یا ما خطا میکنیم گذشته ها به خطا رفتیم. در هر صورت اصل خطا ثابت خواهد شد. نیازی نیست ما خودمون رو مقایسه بکنیم با آدمای اولی. همین الان در بسیاری از مباحث نظرات متناقض وجود داره. خب طبیعتاً نظرات متناقض همشون نمیتونه صحیح باشه، یکیش غلطه یکیش صحیح هستش. تو حوزه بحث وجود و عدم اشیاء بسیاری از چیزها رو ما موجود میدونیم که خیلی‌ها موجود نمیدونن، بسیاری از چیزها رو ما میگیم موجود نیست که خیلی‌ها اونا رو موجود میدونن. خب قطعاً نظرات متناقض در حوزه وجود و عدم اشیاء یکیش درست یکی غلطه. پس تو این حوزه، حوزه این که چه چیزی موجود هست موجود نیست، هی تاکید می‌کنم روی این نکته، چون ما نظرات متناقض تو حوزه‌های دیگر داریم ولی مربوط به فلسفه نیست، اون در طبیعت هست، ریاضیات هست، رشته‌های دیگر هست. پس بنابراین قطعاً خطا در نظرات متناقض راجع به وجود و عدم اشیاء هست. و احد النظرین خطا لا محاله و هناک اغلاط و هناک اغلاط نبتلی بها کل یوم، اشتباهاتی هست که هر روز بهش مبتلا هست. فنثبت الوجود لما ليس بموجود، اثبات وجود میکنیم برای چیزی که واقعا وجود نداره. و ننفیه اما هو موجود حقا، و نفی میکنیم وجود را از اون چرا که حقیقتا واقعا موجودم. ثم ينكشف لنا ان اخطأنا فيما غزينا به، سپس برای ما روشن میشه که ما خطا کردیم در حکمایی که داده بودیم. این مرحله اول. و مرحله دوم، فمثبت الحاجتو الالبحث عن الاشیاء الموجوده و تمییزها به خواص الموجودیت المحصله مما لیس به موجودن. پس بنابراین ما نیازمند به یک سری مباحث راجع به وجود و عدم اشیاء هستیم.
که در ارتباط با احوال موجود واقعی بحث بکنه، ما با این میزان ها و ملاک ها بتونیم بفهمیم چه چیزی واقعا موجود هست و چیزی واقعا موجود نیست. فمست الحاجه، پس حاجت کشیده میشه به این که ما یک نحوه بحث داشته باشیم از اشیاء موجوده. این بیشتر تاکید رو اون موجودیت اشیاء هست. یعنی وقتی میگه از اشیاء موجوده، یعنی بفهمیم که اشیاء موجودن، یعنی از موجودیت اشیاء ما خواهیم بحث کنیم. عن الاشیاء الموجوده و تمییز اشیاء موجوده. خب به واسطه چی تمییز بدیم از چیزایی که موجود نیستن؟ به ملاک ها و محک های ویژه ای رو که اونها خواص اشیاء موجودن. اگه بدونیم اینا خواص اشیاء موجوده، با این خواص میتونیم بفهمیم چه چیزی موجود است و چیزی موجود نیستش. می‌فرماد و تمییزها و تمییز بدیم اشیاء موجوده را به وسیله خواص موجودیت محصله، یعنی خواص تحقق داشتن، تحصل داشتن، واقعیت داشتن. خب تمییز بدیم اشیاء موجوده را به وسیله این خواص از چی؟ مما لیس به موجوده، از چیزی که واقعیت نداره و وجود نداره. این مرحله دوم. مرحله سوم بحثن نافیان لشک منتجن للیقین. حالا که ما داریم بحث میکنیم از خواص موجودیت، از وجود و عدم اشیا، این بحث با چه جور بحثی باشه؟ این بحث باید مباحث یقینزا باشه و الا نزد غرض پیش میاد. اگر مباحث ما مباحث یقینی نباشه، خطابی باشه، مشهوری باشه، از گزاره‌های خطابی استفاده بکنیم، از گزاره‌های جدلی استفاده بکنیم، این رو که ما رو به نتیجه نمیرسونه، اون غرض ما رو حاصل نمیکنه. اون چیزی که ما رو داره وادار میکنه به این سمت و سو که دنبال یه دسته از مباحث خاص بریم، اینی که ما میخواهیم خطاهای ما در حوزه وجود و عدم اشیا برطرف بشه. کی خطا برطرف میشه؟ وقتی این بحثا بحثای یقینی و جزمی باشه. پس بنابراین این مباحث باید نافی شک باشه. بحثن نافیان لشک، این مرحله سوم. بحثن نافیان لشک منتجن للیقین، بحثیه که نافی شک باشه، منتج یقین باشه. فا این نهازن نو من البحث و الذی یهدی نائنان الى نفس الاشیاء الواقعیه به ماهی واقعیه. این نوع از بحث که یقین زاهدتش میتونه هدایت بکنه ما را به خود اشیاء واقعیت از اون جهت که واقعیت هست، نه به اشیاء واقعیت از اون جهت که جسمن، از اون جهت که کمن، از اون جهت که اشیاء خاصن که اونا موضوع علوم دیگر را ثابت میکنه. موضوع علوم فلسفه واقعیت از اون جهت که واقعیت، موجود از اون جهت که موجوده. خب بحث یقینی ما رو میتونه به اینجا بکشونه. این مرحله سوم. مرحله چهارم، این به تعبیر آخر همون مرحله چهارم بحث ماست. حالا که ما بحث یقینی احتیاج داریم، بحث یقینی رو چه چیزی به ما میده؟ قیاسهای برهانی. و به تعبیر آخر بحثم نقطه رفیه علی استعمال البرهان، بحثی رو که اکتفا بکنیم برش بر استعمال برهان. فإن القياس البرهاني، وقتی میگه قیاس، یعنی اولا تمثیل و استقرار نباید باشه. این قیاس که میگیم به اصطلاح منطقی دیگه، درسته؟ نه اون اصطلاح فقهی که همون تمثیل میشه، منظور ما اون نیست. وقتی میگیم قیاس یعنی تمثیل و استقرار نباشه. وقتی میگیم قیاس برهانی باشه، یعنی اقسام دیگر از عقیسه مثل قیاس جدلی و امثال اینها نباشه، قیاس برهانی باید باشه. پس بنابراین ما در این سلسله از مباحث فقط باید قیاس برهانی استفاده بکنیم. چرا؟ چون این قیاس برهانی است که منتج نتیجه یقینی است. فإن القياس البرهاني هو المنتج للنتيجة اليقينية من بين العقيسة، در بين انواع قیاس ها ما فقط قیاس برهانی است که منتج نتیجه یقینی است. کما ان اليقين، یه داره یقین رو هم معنا میکنه، کما ان الیقین هو الاعتقاد الکاشف عن وجه الواقع من بین الاعتقادات. یقین در بین همه انواع اعتقادات، اعتقاد ظنی داریم و امثال اینها، یقین در بین انواع اعتقادات اون اعتقادی است که کاشف از واقع هست به نحو قطعی و یقین. چون هر چیزی که احتمالی باشه معلوم نیست واقع این گونه باشه. چجور ما به نحو قطعی به واقع میرسیم؟ با پدید آمدن و شکلگیری یقین در ما. یقین رو چی درست میکنه؟ قیاس برهانی. پس بنابراین فاذا بحثنا هذا النوع من البحث، وقتی این گونه از مباحث رو مطرح بکنیم،
امکننا ان نستنتج بهی ان کذا موجودن و کذا لیسه به موجودن. اون وقت این امکان برای ما به وجود میاد که به وسیله این دست از مباحث بگیم فلان چیز موجود است و فلان شی وجود نداره. با این توضیحاتی که الان اینجا دادن هم سنخ مباحث فلسفی روشن میشه و هم روش مباحث فلسفی که به کارگیری قیاس برهانی روشن میشه. اما اونچرا که علامه در اینجا آورده در واقع یکی از علل نیازمندی ما به فلسفه رو واضح کرده، یکی از دیگر علتهایی رو که خود علامه در دیگر آثارش بهش اشاره کرده و اونم خیلی مهمه و اون اینه که در واقع مباحث فلسفه یک نوع پاسخگویی به خواهش فطری ما در پاسخ به سوالات اساسی بشره. فرض کنید ما اصلا هیچ شک و شبهه و خطا و اشتباهی در ادراکاتمون راجع به وجود و عدم اشیاء نمی داشتیم، آیا نیاز به فلسفه نبود؟ حتی اگر هیچ خطایی هم در ادراکات ما روی نده، فقط ما اطمینان کامل داشته باشیم، برای ما کاملا مسلم باشیم راجع به وجود و عدم اشیاء که نظر بکنیم هر چی دریافتیم درسته، آیا نیاز فلسفه نداریم؟ بازم فلسفه شکل میگیره با این هست که ما میخواییم نظام کلی عالم رو بشناسیم، ترتیب موجودات رو بشناسیم، ما سوالات اساسی داریم، علت چیه، معلول چیه، پدیده ها چجور مترتب بر هم دیگر میشن، مبدأ جهان چیه، منتهای جهان چیه، خود این جهان تفسیر درستی میخواد. این نیازهای فطری ما رو هم بخشی از اونها در فلسفه پاسخ داده میشه. اساسا حس کشف واقع یک حس فطری ما هست. این واقع یه وقتی واقع جهت داره، یعنی واقع طبیعی، تو طبیعیات این سوالات ما پاسخ داده میشه، واقع کمی تو ریاضیات این سوالات ما پاسخ داده میشه، اما واقع از اون جهت که واقع چه چیزهایی وجود دارد چه چیزهایی وجود ندارد، ترتیب اینها از حیث وجود و عدم نسبت به همدیگر چه جوریه، مبدأ واقعیت چیه، منتهای واقعیت چیه، نظام کلی عالم چگونه است، با این سوالات باید کجا برطرف بشه. ما قطعا نیاز به یک علمی داریم که به این سوالات ما پاسخ بده. اون علمی که به این سوالات پاسخ میده به نحو عقلانی و یقینی همونی هست که ما به عنوان فلسفه رو میشناسیم. اینم یکی دیگر از سر نیازمندی ما به فلسفه که عرض کردم علامه در آثار دیگهش بهش اشاره کرده. این یک نکته. نکته دیگری که میتواند سر نیازمندی ما به فلسفه رو در واقع به یک معنا درست بکنه، اجابت به سفارشات دین در زمینه اندیشه و تفکر آزاد. ما مفصل این بحث رو در پایان سال قبل که مباحثی در ارتباط با تاریخ فلسفه داشتیم، گرچه در واقع منقطع شد و تنها بخشی از اون بحث رو تونستیم مطرح بکنیم، مفصل این بحث رو مطرح کردیم. خب ما مطابق اون چرا که در آموزه‌های دینی داریم، که در آیات قرآن و چه روایات به نحو مکرر این مسئله مطرح شده که شما با تدبر و تفکر آزاد سوالات اساسی و پرسش‌های اساسی فطریتون رو رجبش تحمل بکنید و پاسخ‌های خودتون رو بیابید. مثلا شما این روایت امیر مؤمنان علی علیه السلام دلت بفرمایید که حضرت می‌فرماد رحم الله امرأ علم من عین و فی عین و الا عین. به خدا رحمت بکنه اون کسی رو که بدانه مبدأش چیه، الان در کجا هست و بدون معادش کجاست، یعنی مبدأ منتها اون چرا که، یعنی کل نظام هستی مبدأ و منتها و اون چرا که الان درش هست به نام عالم دنیا، این رو بشناسه. خب لفظ علمه رو بگیرید، متعلقهاش رو در نظر بگیرید، خوب اگر دقت بکنید علمه از یک سو که علم یقینی و در واقع علم یقینی و برهانیه، از سوی دیگر متعلقاتش که مبدا و منتها و حد وسط مبدا و منتها که کل نظام هستی باشه شکل بده، اگر دقت بکنید درش محتوای فلسفه ازش استخراج میشه. یک روایت دیگری از امیر مؤمنان علیه السلام اخیراً بهش برخورد کردم، این روایت زیباییه، در قرر و درر مرحوم عامدی اومده، بحث قشنگیه. حضرت اینجور میفرماد التفکر فی ملکوت السماوات والارض عبادت المخلصین، یا عبادت المخلصین. التفکر
خود واژه تفکر خیلی حائز اهمیت است که راجبش فکر بشه. از تفکر فی ملکوت، ملکوت یعنی باطن اشیا در قبال ملک و عالم ظاهر، یعنی شکافتن پرده ظاهری اشیا، رفتن به مباحثی رو که از وضع ظاهری بیرون هست، که انواع مباحث رو ما میتونیم باطن اشیا حساب بکنیم. انواع این بحث، وقتی میگیم ملکوت اشیا، باطن اشیا، باطن اشیا انواع و دستجات مختلفی داره. تمام مباحثی که ما به عنوان معقولات سامی فلسفی میشناسیم، همه اینا امور باطنی هست. هیچ دوم اینا با حس فرق نمیشن، باطن اشیا. یک مرحله است باطن اشیایی داریم که فرض با قوای قلبی درک میشه یا با قوای سری درک میشه، ولی به قرینه لفظ تفکر، به قرینه لفظ تفکر میتونه مشعر مباحث اندیشه های از این دست باشه. از تفکر فی ملکوت السماوات و الارض عبادت المخلصین، یعنی کسی که داره راجع به نظام هستی، مبدأش، منتهایش، باطنش، ارتباط بین موجودات و امثال اینها تفکر میکنه، این در حال عبادت هست. پس بنابراین از یک جهت میبینیم پرداختن به مباحث واقعا همین طور هست. یکی از کارهای بسیار خوبی که من سال گذشته گزارش اجمالی عرض کردم، یکی از طرح‌های خیلی خوبی که از آیت الله جوادی تو این کتاب عقل در منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، این کتاب خواندنی هست انصافا، اگر دوستان ملاحظه بکنن طرح خیلی خوبی داده که متحول می‌کنه اصول فقه ما را و دین شناسی ما رو. ایشون از اینجا شروع میکنه که خلاصه اش رو میخوام عرض کنم، از اینجا شروع میکنه که اگر مبانی اجتهاد ما این چهار تا هست، منابع اجتهاد ما این چهار تا هست، یعنی کتاب، سنت، عقل و اجماع، که راجع به اجماع مباحثی مطرح است، این عقل رو اگر ما به نحو جدی بگیریم، عقل آیا حجت هست یا حجت نیست؟ اگر عقل رو حجت بگیریم، چون حجت نباشه که نمیتونه منابع اجتهاد رو استنباط باشه، اگر عقل حجت هست باید لوازمش به لوازمش تن بدیم. از جمله لوازمش منطق هست، از جمله لوازمش کلام هست، از جمله لوازمش فلسفه هست و تمام مباحثی که استخراج میشه از این منبع با روش‌های برهانی. در هر صورت ایشون میفرماد تمام اینها اون چرا که محصول عقل هست با توجه به این توضیحی که ایشون داده جزء مباحث دینی حساب میشه و ایشون تأکید داره در بسیاری از فرمایشاتشون که ما نباید بگیم در واقع عقل و دین، این تعبیر عقل و دین تعبیر درست نیست، باید بگیم عقل و نقل، یعنی عقل رو در مقابل نقل قرار بدیم، ولی هر دو تا پایه مباحث دینی ماست. پس از این جهت کسی که کار عقلی داره انجام میده به یک لحاظ باید بگیم کار دینی و عبادی داره انجام میده. این یک نکته. نکته دیگه‌ای که نیاز ما رو به فلسفه باز می‌کنه فهم عمیق‌تر از گزاره‌هایی است که در مجموعه متون دینی راجع به هستی و نیستی اشیاء داده شده. ببینید من یک توضیح اجمالی عرض بکنم، تفصیلش رو در سال قبل عرض کردیم و در جاهای خودش مفصل‌تر باید بحث بشه. ببینید دین مطابق واقع حرف زده، یعنی از یک جهت ما باید بگیم دین بازگردان نظام تکوینه. نظام تکوین وقتی به شکل تدوینی در بیاد این میشه نسخه قرآن، این میشه باید آنچرا که دین عرضه میکنه. خب نظام واقع جهات متعددی داره، حالا نظام واقع میگیم از حیث انسان، از حیث فصل موجودات غیر انسان، تمام مقولاتی رو که در عالم واقع هست ما معتقدیم دین به نحو کامل اونها رو مطرح کرده. این همون معنای فضای حد اکثری در دین هستش. خب پس آنچه را که در دین داریم بازگردانیست از عالم واقع و تکوین. خب اگر ما میخواییم راجع به گزاره های دینی مطالعه داشته باشیم و از این راه به عالم واقع پی ببریم، یکی از بهترین روش هایی هستش که یه مقدار راجع به اون بخش از تکوین که مباحث دینی ناظر به او هستش کار و تلاش بشه. هر کسی در اون بخش یه مقدار کار و تلاش بکنه اون وقت گزاره های دینی رو بهتر میتونه متوجه بشه که مشعر به چیه. من چند تا نمونه مثال معمولا در این ارتباط میزنم. بخشی از گزاره های دین راجع به مباحث روانشناسی هست. فراوان ما از اینجور گزاره ها هم در قرآن و هم در روایات داریم. حالا اگر کسی اصلا روانشناسی کار نکرده باشه، یعنی کسی راجع به حوزه تکوین در این بخش کار نکرده باشه، همین مستقیم رفته باشه خدمت آیات و روایات میخواد استفاده بکنه، استفاده میکنه ولی استفاده هاش ناچیز و ضعیف. ولی کسی سالیان سال در این رشته کار کرده باشه بدون اینکه بخواد این مفاهیم رو تحمیل بر آیات و روایات بکنه، اگر این شخص بیاد در خدمت این بخش از گزاره‌های دینی قرار بگیره، استفاده او بسیار کامل تر خواهد بود، یعنی به ذرائعی رو که در آیات و روایات هست کاملا آشنا میشه. مثال دیگه خدمتتون بزنم، مباحث رو که در عالم سیاست و حکومت مطرح هستش، اگر شما یک فقیه رو مشاهده بکنید که این فقیه از عالم سیاست و حکومت و مباحثی از این دست هیچ آشنا نباشه، اون وقت خدمتش این آیات و روایات رو بدیم، طبیعیه و به نحو تقریبی شد حد اکثر همینجوری باشه، غالب اوقات همینجوری باشه که برداشتی که این شخص از آیات داره باز میبره همش تو فضای تعبدیات هست و اصلا برداشت حکومتی و سیاسی از این گزارها اصلا نمیتونه داشته باشه. ولی در مقابل شما یه فقیه رو ملاحظه بکنید، فرض کنید طرز امام که تو این حوزه ها وارده، سلطه رو میشناسه، قدرت رو میفهمه یعنی چی، حکومت رو میدونه یعنی چی، سیاست رو میدونه یعنی چی، یعنی اگر مباحث و گزارهای دینی رو کنار بذاریم این سنخ از مفاهیم رو میتونه درک بکنه. این شخص وقتی میاد خدمت آیات و روایات قرار میگیره، تا بحث خمس و زکات و امثال اینها تو حوزه مالیات، تا بحث حدود و دیات و قصاص و امثال اینها تو فضاهای دیگر رو که برخورد میکنه، برخی از آیات و روایات رو که مشاهده میکنه، میگه از دین جز بحث سیاست و حکومت قابل استفاده نیست. یعنی نگاه بکنید دو نوع نگاه مختلف، اینا از کجا پیدا شده؟ پرداختن به واقعیت در همون زمینه را برای فهم صحیح‌تر گزارهای دینی آماده می‌کنه. لذا ما معتقدیم و به ذل صفاتی روی این نکته پافشاری می‌کنیم که در حوزه مباحث فلسفی ما آیات و روایات فراوانی داریم که در این حوزه‌ها حرف زده. کی می‌تونه بهتر اینا رو بفهمه؟ آیا اون کسانی رو که چشمشون رو از تکوین ببندن راجع به واقعیت به نحو روش عقلانی اصلا کار نکنن، با اون وقت بخون از آیات داره باز استفاده بکنن، یا اون کسانی که در این حوزه ها کار بکنن بدون این که بخون تحمیل بر آیات و روایات داشته باشن؟ قطعا دسته دوم فهمشون از آیات و روایات تو این حوزه ها عمیق‌تر و بهتر خواهد بود. فرصت ما هم تمام شده، ولی این بحث رو دوستان پیگیری بکنن، سر نیاز ما به فلسفه چه چیزی میتونه باشه. و السلام علیکم و رحمت الله. خوب میتونه معنا کنه تعمق تا کجا خوب دارید، خود تفکر نوعی تعمقه، تدبر نوعی تعمقه، پس تا کجا درسته تا کجا درسته. خود این روایت حد تعمق ممدوح رو معرفی کرده، چون سیاق روایت، صدور روایت و مجموعه روایت نگاه کنید، میگه میدونید برای چی این آیات اومده، آیات اوائل سوره حدید و سوره توحید برای چی اومده؟ چون در آخر زمان مردم متعمقی پیدا میشن، خدا برای اونها اینا رو نازل کرده. نگاه کنید این نکته رو، معناش چیه؟ معناش این استش که اون افراد که افراد متعمق هستن، این آیات و امثال در واقع آمده که نیاز اونها رو برطرف بکنه. پس تعمق تا رسیدن به حد هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن
مجازه
و ممدوح، نه مجازه، ممدوحه. اصلا سیاه روایت اینطور مرد میکنه اینها رو، اینجور افراد را میخواد بگه در مردم آخر زمان کسان از اینجوری هستن. خب تا اینجاش مجاز، اما بیش از اون که فرو رفتن در حد ذات باشه که در خود روایات ما هست، اینا همه باید جمع کرد با هم دیگه. ما یک تعمق منفی داریم که به حد وسوسه برسه، یک تعمق منفی در روایات داریم که وارد کنه ذات بشه، هر دو هم روایات گفتن. پس اونجایی که میفهم ما تعمق منشأ کفر میشه معناش روشنه، اونجایی که تعمق مبذول از اسلام روشنه. تفکر، تدبر، این همه سفارشات راجع به اینها که وجود داره، خب اینا رو بیارید اینجا. خود این روایت سیاق صدور روایت و مجموعه قرآنی که توش هستش داره این نوع تعمق رو تا اینجا مجاز و ممدوح اعلام میکنه، بیش از اون رو میخواد بگه ممدوح.
چون اونها لغت تعمق رو میگفتن تو روایت همیشه به معنای نفسی استفاده شده،
اگه باشه با قرآنی موجود در این روایت اصلا تناقض داره. معنی معنیش معنیش اینه که خداوند این آیات رو آورده برای گمراه کردن عده‌ای در آخر زمان. برای چی آورده بس؟ اگر این آیات برای این هستش که مردمی در آخر زمان میان کار منفی انجام میدن و کار نامناسب و مظلوم انجام میدن، برای چی خداوند مثلا این آیات رو آورده؟ این قابل قبول نیست. بس چرا از این آیات رو فرموده؟ اول 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 برای چی فرموده بس؟ خدای متعال والله والله حتی بس برای چی فرموده؟ برای چی فرموده؟ برای اینکه بفهمن یا نفهمن؟